بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در واجب تخییری بود که گفتیم حقیقت واجب تخییری برای تفسیرش یکی از سه تفسیر درسته: فرد مردد، جامعه انتزاعی، یا دو تکلیف مشروط که مرحوم آخوند فرموده بودن. از این بحث فارغ شدیم. بعض از دوستان گفتن این فرد مردد و جامعه انتزاعی رو دوباره توضیحی بدم. دقت کنیم در فرق بین فرد مردد و جامعه انتزاعی و جامعه حقیقی و فرد معین. اینها فرقشون در معنا الفاظ نیست، فرقشون در اون مشارون الیه ذهنی ماست. ما تارتن با یک عنوان اشاره میکنیم به یک فرد معین، تارتن اشاره میکنیم به یک فرد مردد که فرد مردد واقعیتی فرضی داره، و تارتن اشاره میکنیم به اون حیثیت جامعه بین جمیع افراد. اون جامعه بین جمیع افراد تارتن جامعه ذاتی است و تارتن جامعه ایست که ذهن ما درست کرده، که بهش میگیم جامعه انتزاعی. مثلا در رأیت و احد الرجلین به دو نفر اشاره میکنم، زید و عمر. میگم رأیت و احد و هما امسه. با این عنوان احد و هما اشاره میکنم به یه فرد معین که زیده. بعد تارتن میگم که اکرم احد و هما. با عنوان احد اشاره میکنم به یک فرد مردد لا علی التعیین، که فرد مردد لا علی التعیین واقعیت عینی و خارجی نداره، فرضیه. و خدمت شما عرض کنم که اما اگر با عنوان گفتم اکرم احدهما اشاره به فرد نکردم، به اون جامع بین این دو که هر دو فردشن، وقت معناش اینه که این جامع رو در خارج ایجاد کن، که جامع دو فرد داره اما در خارج ایجاد کردنش به تحقق دو فردش نیست. مثلا میگم که طبیعی اکرام انسان رو ایجاد کن. من اگه بخوام این طبیعی رو در خارج ایجاد کنم، لازم نیست همه افراد انسان رو اکرام کنم، کافی فقط یک انسان رو اکرام کنم. در ما نحنفی هم اگر احد و هما اشاره به اون جامعه بین این دو نفر باشه، به نحوی که هر دو فردش باشن. این اکرام این جامعه رو ایجاد کن، که ایجاد اکرام جامعه به چیه؟ به اکرام یکی از این دو نفره. این میشه جامعه انتزاعی. چون معناش اینه که توش وحدت مصداق افتاده، یکی از این دوره. وقتی میگیم یکی از این دوره اکرام کن، این یکی یا فرد معینه یا فرد معید ردده یا یک معناییست که هر دو فردشن، فرد معین که نیست. درست وقتی میگیم یکی از این دو زید و عمر، این یکی معن شامل نمیشه. توش کلمه احد افتاده چی؟ وحدت مصداق، یکی از دو فرد. وقتی این یکی از دو فرد، چون وقتی معین نیست میشه فرد لا معین، فرد مردد. بله، در فرد مردد یه خصوصی داره که با جامعه اینه که اگر فرد معین رو انجام بدیم، فرد مردد در ضمن فرد مردد معین محقق میشه. مثلا برای مثال من وقتی میگیم یک کیسه از ده کیسه رو به شما فروختم، مبیع چیه؟ یک کیسه مردد بین ده کیسه. من وقتی که یک کیسه مردد رو نمیتونم به شما تحویل بدم، یک کیسه معین مثلا کیسه ای رو برمیدارم به شما میدم. در نظر عرف تسلیم فرد معین تسلیم فرد مردد هست. آره، در اونجا هم همینطوره، وقتی من یکی معین را اکرام میکنم لا تعالی تعیل نمیتونم اکرام کنم. اکرام زید اکرام چیه؟ اون فرد مرددی است که بر من واجب بود. معن یعنی معن در آن واحد دو تا مثال، دو تا فرد داره. ببینم در مفهوم احد هما وحدت مصداق افتاده یا نه؟
بله، یعنی یا این یا اون،
یا این یا اون دیگه، پس معناش چیه؟ پس دو تا مصداق نداره.
نه، میگم
نه، این که بر هر دو قابل تصدیق، بحث در این نیست. بحث در اینه وقتی میگه اکرم احد هما مشار الیه، این احد هما چیه؟ اون جامع بین این دوست که اون دو فردشن، یا نه ناظر به یک فرد مردده، ناظر به یک فرد از این دو فرد لا علی تعینه. خب مرحله بعد از اینه، پس در مرحله اشاره، در مرحله اشاره ذهنی یک فرد لا علی تعینه، نه اون جامعه بین این دو فرده. ببینید براتون یه مثال روشن بزنم. ما من فی القرفه، فرض کنید این دو نفر تو همین اتاق هستن، این دو نفر تو این اتاق هستن، من فی القرفه یک عنوان چیه؟ جامعه انتزاعیه. احدهما هم یک جامعه است که ما درست کردیم. مشارون الیه من فی القرفه و مشارون الیه احدهما یک یا دوتا هست؟ دقت کردی؟ من فی القرفه یک عنوانیه که دو تا فرد داره. من فی القرفه در عرض هم دو فرد داره، یکی زید یکی ام. احدهما مثل من فی القرفه نیست. درسته. میدم یا این دیگه ما نداریم دیگه. وقتی گفتین یا این میشه فرد لامعین، یا تو نگفتین یا میشه فرد لامعین، میشه فرد لامعین. مثل من فی القرفه و احدهما، احدهما یکی از اون دو. مشارون الیه ذهنی من چیه؟ مشارون الیه ذهنی من به یک جامع بین این دو فرد نیست، به یک فرد از این دو فرد لا علت تعینه. وقت اگر من بگم اکرم احدهما، یا بگم اکرم واحدن من فی القرفه، نتیجهش یکیه، اما من فی القرفه غیر از احدهما هست، احدهما غیر از من فی القرفه هستش. من قرفه یه مفهومی اشاره به جامعه که اون جامعه دو فرد داره، یکی زیده یکی امره. احدهما عنوانیست مشیر به چی؟ به یک فرد لا علت تعیین. این فرد لا علت تعیین میشه فرد مرده. ببینید معلومه که زید احد هما هست و امرم احد هما هست، یعنی معلوم همین زمان. بحث در اینه که شما وقتی میگین اکرم احد هما، دقیقا اون مشارون الیه ذهنی مولا چیه؟ به چی داره اشاره میکنه میگه اکرم احد هما؟ این احد عنوان مشیر به چیه؟ به هر دو. نه اصلا به اونجا استنتاج نمیشه. من خود احد به دوتا نمیشه، در ذات خودش وحدت افتاده. نه مشارون الیه چیه؟ باز وقتی سراغ مصداق، مشارون الیه احد هما میگه یکی از این دو رو اکرام کن، یا زیده یا امره یا جامعه یا مردده. نه در مرحله تخاطب خطاب این عنوان احدهما به چی اشاره داره؟ هر دو که نمیشه که، نه باید به جامعه اشاره داشته، هر دو که نمیشه که، اگر هر دو اشاره داشته میشه هر دو واجب الاکرام، باید به جامعه، اون احتمالش نیست، یا به جامعه اشاره داره یا به احد معین اشاره داره یا به احد مرده. خب به جامعه اشاره داره، یعنی اون جامعه مثل من فی القرفه میمونه.
من فی القرفه در حال باید که در موارد مختلف هم بر یکی صفت کنه هم بر دوتا صفت کنه،
نه من فی هذه القرفه.
اگه دو نفر باشن این دو نفر، اگه یه نفر
میدم وقت عنوان من فی هذه القرفه با عنوان احد ما یکی. بله؟ بله. من در عنوان احد و هماره میگم اکرام کن، به اون جامعه مثلا من فی هذه القرفه اشاره نمی کنم. من میگم که اکرم احد هما، عنوان احد هما به چی اشاره داره؟ یعنی به جامعه دیگه، به هر دو نه، ولی به جامعه. خب این که خلاف وجدان ماست، به جامعه اشاره نداره. خصوصیت جامعه اینه که، خصوصیت جامعه اینه که اگه به ما بگن این جامعه چند فرد داره میگیم دو فرد، به ما بگن این احد هما چند فرد داره، یعنی این احد هما چند فرد داره میگیم یک فرد بیشتر نداره. ببینید شما وقتی میگین زیدون احد هما، اون احد معینه، امرون احد هما احد معینه، اما در اکرم احد هما احد معین نیست، اکرم احد هما. لذا هم فرد مردد معقوله هم جامعه انتزاعی. در انتهاء بحث یه مسئله باقی مونده و اون تخییر بین اقل و اکثره. مثال های زیادی در فقه درش ذکر کردم، مثل این که گفتن ما مخیریم در اماکن اربعه بین القصر و تمام، یا مثال زدم که خدمت شما عرض کنم که در نماز گفتن ما مخیریم بین یک تسبیح و سه تسبیح، یا گفته شده که در باب خمس ما مخیریم بین سنه قمری و سنه شمسی، سنه قمری اقله، سنه شمسی دائما چیه؟ اکثره، سنه قمری 11 روز کوچکتر. اینا امثله ایست که ذکر شده. آیا تخییر بین اقل و اکثر ممکنه یا ممکن نیست؟ مشهور علماء ما گفتن چیه؟ محاله. گفتن نمیتونه شعاره ما رو واجب کنه عملی رو بر ما، که این عملی که واجب شده بر ما دو فرد یا دو حسه یا دو طبیعی باشه، یه طبیعیش اقل باشه یکی اکثر، یک فردش اقل باشه و یک فردش اکثر باشه. وجه این استحاله چجوره؟ قبل از این که توضیحی بدم راجع به این وجه استحالهی که ذکر شده، یه نکته ای رو تذکر بدم. اقل و اکثر به دو قسم تقسیم کردم. تارتن اون اکثر میتونه دفعتن ایجاد بشه و تارتن اون اکثر فقط و فقط تدریجا ممکنه ایجاد بشه، دفعتن ممکن نیست ایجاد بشه. دفعتن ایجاد بشه مثل این که مولا عبد را عم کنه بین رسم یک خط 10 سانتی و 20 سانتی. 10 سانتی اقل، 20 سانتی چیه؟ اکثر ماست. این 20 سانتی رو ما دو جور میتونیم رسم کنیم، تدریجا و دفعتا. تدریجا اینه که از یک نقطه خط رو آغاز کنیم، ادامه بدیم، میرسیم به 10 سانت، بعد ادامه بدیم تا برسیم به چی؟ 20 سانت. اول 10 سانتی رسم میشه، در ادامه چیه؟ 20 سانتی رسم میشه. و ما میتونیم این خط 20 سانتی رو دفعتن ایجاد کنیم بدون اینکه ابتدا خط 10 سانتی رو رسم کنیم. مثل که یک خطکش رو شما در نظر بگیرید 20 سانته، ما لبه این خطکش رو جوهری کنیم و بذاریم روی کاغذ. وقتی که این خطکش رو کاغذ میذاریم دفعتن خط 20 سانتی رسم میشه. اینطور نیست که اول 10 سانت رسم میشه بعد 20 سانت رسم میشه. اینو بگذاریم، این خط کش روی کاغذ، در یک آن خط 20 سانتی بدون اینکه قبلش خط 10 سانتی رسم بشه رسم میشه. خب بله، اما اینطور تدریجی نیست، تدریج نیست دیگه، اول 10 سانتی رد شد پس تدریج نیست دیگه، یعنی خط 10 سانتی در زم با خط 20 سانتی در یک آن رسم شد نه در دو آن. اما وقتی روی نقطه قلم رو میذاریم میکشیم، ابتداءاً 10 سانتی رسم میشه، در امتداد بعدش چیه؟ 20 سانتی رسم میشه. و اما بعد از واجبات تخییری اینطوره که اکثر دائما تدریجیه، یعنی اول باید اقل ایجاد بشه بعد اکثر ایجاد میشه، مثل دوران هم بین یک تسبیح و سه تسبیح. بله خدمت شما عرض کنم که اگر بخوایم مثال فقهی بزنیم، مثل خدمت شما عرض کنم که جواب سلامه، جواب سلام اکثر فرض کنید دو تا جواب، اقل یک جواب، دو جواب میتونه در یک آن با هم محقق باشه، دو نفر در آن واحد چیه؟ این سلام رو جواب بدن، با هم جواب بدن. بله؟ نه با هم جواب بدن، سلام واجب نیست، جواب سلام واجبه، در یک آن سه نفر با هم جواب بدن. و گاهی ممکنه این سه تا جواب تدریجی باشه، اول یه نفر جواب بده، بعد یه نفر دوم، بعد نفر سوم. نه تأخیر نیست، منتها اقل و اکثرش در اونجا تدریجی هست، اگر دو نفر با هم جواب بدن هر دو واجبه، اگر یه نفر جواب بده اون یه نفر واجبه، اون یک جواب واجبه. در مثل تسبیحات اربعه دیگه دفعی ممکن نیست، یعنی هیچ کسی نمیتواند سه تسبیح در یک آن ایجاد کنه، اول تسبیح اول رو میگه، بعد تسبیح دوم رو میگه، بعد تسبیح سوم رو میگه، امکان نداره ما سه تا تسبیح رو در یک آن ایجاد کنیم. یا مثل بین قصر و تمام، نمیتوانیم تمام رو و قصر در یک زمان ایجاد کنیم، رکعت رکعت باید بخونیم تا برسیم به رکعت چهارو. هر دو موردش محل بحث ما هستش. خب این نقطه رو که مقدمتاً ذکر کردیم اینو عنایت کنید، این بحث مطرح شده که دوران بین اقل و اکثر ممکنه یا محاله. گفتن آقا محاله، امکانش نیست، ابتدا در تدریجیش دقت کنین، بعد در دفعیش. در تدریجیش گفته شده خب وقتی که ما یک تسبیح رو گفتیم واجب رو افیان کردیم، میدونین که تکلیف با موافقت ساقط میشه، کما اینکه با مخالفت هم ساقط میشه. خب شما میگید مخیر بین یک تسبیح و سه تسبیح، خب تا تسبیح اول تمام شد چیه؟ احد الادلین رو ایجاد کردیم. در واجبات تخییری همین که یک عدل ایجاد میشه اصل تکلیف ساقط میشه، خب دیگه تکلیف ساقط میشه. بعد تسبیح دوم یا سوم رو بگیم دیگه معنا نداره که او بشه سه تا تسبیح واجب، چون تکلیف ساقط شد. تکلیف به مجرد موافقت و به مجرد اتیان یکی از دو فرد ساقط میشه. مثلا خب این اون دیگه داخل میشه در چی؟ در اون دفعی. الان مثالمون اول فقط در تدریجی بود، اون داخل میشه در اون قسمی که هم میتونیم دفعی ایجاد کنیم هم میتونیم تدریجی ایجاد کنیم. پس در اونی که فقط تدریجیه، تا ما اقل اتیان کردیم موافقت حاصل میشه، تا موافقت حاصل میشه تکلیف ساقط میشه، تا تکلیف ساقط میشه اتیان عدل بعدی به درد نمیخوره دیگه. خب شما دو تا تصمیم بعد بگید، شما دیگه تکلیفی ندارید که بگیم این بشه واجب. پس در تدریجی خصوصیتیه که به اتیان اقل تکلیف ساقط میشه، وقتی که ساقط شد دیگه اکثر ممکن نیست فرد واجب باشه، چون تکلیفی در کار نیست. پس در تدریجی دائما چیه؟ دائما اینه که با اتیان اقل دیگه تکلیف ساقط میشه و با سقوط تکلیف اتیان اکثر محاله دیگه، چون تکلیفی در کار نیست. این در تدریجی. اما میگیم در دفعی که میتوانیم اکثر رو دفعتا ایجاد کنیم، مثل اینکه خط 20 سانتی رو دفعتا ایجاد کردیم. خب سوال میکنیم از شما که اون قسمت اضافه شدن، این در واجب دخیل یا در واجب دخیل نیست؟ اگر دخیل نیست پس یعنی دوران بین اقل و اکثر نیست. اگر بگیم دخیله، فرضی خلف فرضه، فرض شما اینه که اون اقل که 10 سانتی متر محصول قرضه، پس این مقدار زائد اگر دخیل باشه معناش اینه که اون 10 سانت کافی نیست. بذار سوال به روشن‌تر بپرسم. حالا اگه ما یه خط 10-20 سانتی رو به اصطلاح رسم کردیم، می توانستیم این 20-10 سانت اضافه رو رسم نکنیم؟ به جای این که مثلا اون خطکش رو 20 سانت جوهری کنیم، 10 سانتش جوهری میکردیم، این کار میتونستیم بکنیم یا نه؟ خب معلوم میتونستیم. پس میتوانستیم این 10 سانت اضافه رو رسم نکنیم. وقتی که میتوانستیم رسم کنیم معنیش اینه که جزء واجب نیست. بذارید سوال رو ساده تر کنم. حالا بعد از اینکه این خط 20 سانتی رسم کردم، ما میتوانیم اون 10 سانتش رو پاک کنیم یا نه؟ فرض که این خط رو با مداد رسم کردم، اصلا میتونم اون 10 سانتش رو پاک کنم یا نمیتونم؟ خب معلومه که میتونم پاک کنم، یعنی اگر پاک کردم مخالفتی نکردم، 10 سانتش رو پاک میکنم، 10 سانت باقی میمونه، همون کافیه. خب پس از این که میتونم محوش کنم معناش اینه که چیه؟ جزء محصل قرض یا جزء واجب نیست. پس بنابراین معقول نیست تخییر بین اقل و اکثر. مرحوم آخون در کفایه جوابی فرموده، مرحوم اصفهانی و مرحوم آسد خیلی سعی کردن این جواب رو توجیهش کنن و بعد از توجیه این جواب رو بپذیرن. در دوران ام بین اقل و اکثر، مرحوم آخون در کفایه صفحه 142 اگه بخواید مراجعه کنید، ایشون فرموده که بله ما میتوانستیم اون زائد را رسم نکنیم، ما میتوانستیم اون تسبیح ثانی و ثالث را نکنیم، منتها بعد الاتیان و بعد تحقق چیه؟ بعد الاتیان و تحقق اونی که محصل غرض هستش، اونی که دخیل در غرض هستش، مجموع دیگه. اگر شما خط 10 سانتی میکشیدید، این خط 10 سانتی محصل غرض بود، اما حالا که خط 20 سانتی کشیدید دیگه اون 10 سانت در ضمن 20 سانت محصل غرض نیست. محصل غرض چیه؟ خود خط 20 سانتیه. نه لازم نیست، نه من که شما کشیدین کافیه، این میشه محصل غرض. این خط 20 سانتی مهم نیست، مهم اون کاریست که انجام میدین، هر نیتی که مهم داشته باشین. شما یک تسبیح محصل غرض هست، اما وقتی سه تا تسبیح میگین غرض مولا محصلش چیه؟ اون مجموعه سه تا تسبیحه، نه اون یک تسبیح در ضمن سه تسبیح. بله اگر یک تسبیح میگفتین و تسبیح دوم و سوم رو نمی آوردید، اون یک تسبیح محصل غرض بود. اما الان که تسبیح سوم رو آوردید دیگه محصل غرض یک تسبیح نیست، محصل غرض مجموع سه تسبیحه، یک و دو و سه. خب گاهی وقتا اگر گفتیم تأخیر بین یک و اکثر، این اشکال نداره، اما گفتیم بین یک و سه، اگر دو تا تسبیح بگیم فایده نداره، امتثال نکردیم، نه یکی را آوردید نه سه تا را آوردید. فرض اینه که اون یکی که در ضمن عدد دیگه ای نباشه، اون یکی که در ضمن عدد نباشه او محصل غرضه. الان یکی در ضمن عدد دوه، این دیگه محصل غرضه. نه نیت مهم نیست، مهم اون عملیست که شما در خارج انجام میدید. عملا میشه به شرط لا. قرض حاصل اما مشروط به یک شرط متأخره، عدم استیان به دو و سه. آره بله حتما شرط برش میذاریم، یعنی اون یک تسبیح وقتی قرض حاصل میشه که تسبیح دو و سه رو نگید، اما تا گفتین دیگه اون یکی به نحو شرط متأخره، اون دیگه محصول قرض نیست. مجموع این سه تا محصول قرضه. این بیانیست که مرحوم آخوند در کفایه فرموده، مرحوم اصفهانی خیلی سعی کرده که با بیان به اصطلاح با بیان این توجیهش کنه، دقت فرمودید، و مرحوم آقای صدرم خیلی سعی کرده این بیان رو تشریح کنه دوباره علاوه بر بیان مرحوم به اصطلاح اصفهانی. اما این رو دقت کنید، این همه زحماتی که کشیدن فایده ای نداره. چرا؟ به جهت این که این اقل و اکثر یک اصطلاح اصولیه، چه در بحث تخییری چه در بحث علم اجمالی، اقل و اکثر یک اصطلاح اصولیه. مراد وقتی میگیم دوران بین اقل و اکثر، مراد اینه که دوران بین اقل لا به شرط و اقل به شرط شیء، اقل لا به شرط و اقل به شرط شیء. این اصطلاح بهش میگن دوران بین اقل و اکثر. یعنی نمیدانم مثلا در علم اجمالی تکلیف تعلق گرفته به اقل به شرط یا به اقل لا به شرط. در واجب تخییری که میگم امر مردد است بین اقل و بین اکثر، یعنی اقل لا به شرط و اقل به شرط. این بیانی که مرحوم آخوند گفت خروج از اصطلاحه، این میشه دوران ام بین اقل به شرط و اقل به شرط لا. بله بله، به دو حقیقت متباین برمیگرده. نه نه، چی جواب دوم آخونده؟ اون توجیه اولی که توجیهی که ابتدا مرحوم آخوند ذکر کرده، این توجیه مرحوم آخوند دیگه اقل و اکثر برگردون به متباینه، بین اقل به شرط لا و اقل به شرط شه. این خروج از اصطلاحه. و همونطور که مشهور گفتن تخییر بین اقل و اکثر ممکن نیست. خب پس این دیگه در شریعت چیه؟ اینی که در شریعت جواب روشن شد، اینی که در شریعت هستش برمیگرده به متباینه، ظاهرش اقل و اکثره، یعنی دوران هم بین اقل به شرط لا و اقل به شرط شیعه. اقل به شرط لا و اقل به شرط شیعه چیه؟ میشه دوران بین متباینه. مثلا قصر به شرط تسلیمه، تمام به شرط عدم تسلیمه در رکعت دومه. نه دیگه، بله، پک و پوزش اقل و اکثره. در واقع کسی که میگه ما مخیریم بین اقل و اکثر، مثلا بین یک تسبیح و سه تسبیح، معناش اینه که یک تسبیح بیاریم و اون دوتا رو اضافه نکنیم، یا اینکه نه، یک تسبیح رو بیاریم به اضافه دوتا تسبیح. یعنی اونی که واجب است یا یک تسبیح به شرط لا از دو تسبیح، یا یک تسبیح به شرط اضافه دو تسبیح. توجیه
آخوند رو این موارد تخییر بین اقل و اکثر شریف هزی
گفتیم،
اما گفتیم
تخییر اقل و اکثر. بله، یعنی جواب مرحوم آخوند اقل و اکثر رو درست نکرد. پس تخییر بین اقل و اکثر کما علیه المشهور محال است. این ممکن نیست که شارع یه واجب تخییری داشته باشه که یک عدلش اقل، یعنی اقل لا به شرط، و یک عدلش اکثر، یعنی اقل به شرط شی باشه. این نمیشه. هازا تمام کلام فی الواجب تخییری. فصل بعدی واجب کفاییه. انشالله اگر دوستان موافق باشن شنبه رو دیگه بخونیم، شنبه یک شنبه رو بخونیم که این رضا الان یه اشاره به عنوان بحث بکنم تا اصل بحث انشالله شنبه بشه. الفصل العاشر الواجب الکفایی. فقها واجب را تقسیم کردن به عینی و کفایی. عینی مثل چی؟ نماز صبح. کفایی مثل چی؟ مثل دفن میت، مثل جواب سلام، یعنی رد سلام. واجب عینی واجبی است که مکلف تا موافقت یا مخالفت نکنه ساقط نمیشه. این در جای خودش گفته شده که تکلیف بالموافقت و المخالفت چیه؟ ساقط میشه. من امروز نماز صبح بر من واجبه، کی از من ساقط میشه؟ یا موافقت کنم یا مخالفت. موافقت اینه که دو رکعت نماز بخونم. مخالفت چیه؟ بگذارم طلوع آفتاب بشه و نماز نخونم. دیگه بعد از طلوع آفتاب مخالفت محقق شد. تا مخالفت محقق شد تکلیف ساقط میشه. اما در واجبات کفایی این گونه نیست. اینها بدون موافقت یا مخالفت چیه؟ ساقط میشن. مثلا الان کسی وارد اتاق میشه، بر این جماعت سلام میکنه. اینو دقت کنید، گاهی وقتا این شخص که وارد میشه به یک نفر سلام میکنه، او از محل بحث خارجه. فقط جواب بر اون یک نفر واجب است به نحو واجب چی؟ عینی. اونم به موافقت یا مخالفت چیه؟ ساقط میشه. مخالفتش اینه که اون یک نفر، موافقتش اینه که اون یک نفر جواب بده. مخالفتش اینه بگذاره یه فاصله زمانی بیفته که بعد از اون اگر جوابم بده دیگه جواب عرفاً حساب نشه، اونم به موافقت. اما وقتی یه نفر وارد این اتاق میشه بر جمیع منفل غرفه سلام میکنه، یه سلام علیکم، به همه سلام میکنه. وقتی گفت سلام علیکم بر همه افراد چیه؟ واجبه. بر تک تک افراد این جواب واجبه. حالا اگه یه نفر جواب داد، همون یک نفر که جواب میده چیه؟ این تکلیف از همه ساقط میشه. خب این تکلیف که از همه ساقط میشه چطور میشه ساقط بشه؟ بقیه که موافقت نکردن، جواب ندادن، مخالفتی نکردن. چرا؟ چون هنوز زمان نگذاشته. تا آمد سلام کرد یه نفر بلا فاصله جواب داد، هنوز چند دقیقه وقت تو بقیه بخون جواب بدن. هر کی بعدش جواب بده باز جوابه، اما دیگه کسی مکلف به جواب نیست. اون یک نفر که جواب داد موافقت کرد، بقیه هم موافقت نکردن، اما دیگه تکلیف به جواب ندارن، جواب ساقط شد، یعنی وجوب جواب ساقط شد. این چه نوع واجبیه؟ حقیقت این واجب چیه که با فعل دیگری ساقط میشه؟ با اینکه قاعده ماست در تکلیف که یا به موافقت ساقط میشه یا به مخالفت. ما در این مجموعه که در این اتاق هستی به غیر از یه نفر که موافقت کرد، خب تکلیف ازش ساقط شد، از بقیه ما هم ساقط میشه تکلیف، بدون اینکه موافقت کرده باشیم چون جواب ندادیم، بدون اینکه مخالفت کرده باشیم هنوز مخالفت نکردیم، وقت باقیه که بخوایم جواب بدیم. اما دیگه هیچ کسی مکلف به جواب نیست، برش جواب دادن واجب نیست. چه نوع واجبیه که بدون موافقت و بدون مخالفت ساقط میشه؟ انشاءالله تتمه بحث روز شنبه است.